من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه ای که در فرع قبل باقی مونده اینه که در فرع قبل مشکله عبارت بود از تعارض استصحاب طهارت الی آخر الصلاة با استصحاب عدم صلاة الی آخر طهارت، این مشکله بود اونجا. خب راه حلایی که گفته بودن تمام شد و گفتیم و بحث کردیم. کلمه ای که باقی مونده اینه، اگر کسی در حادثه قائل شد که در معلوم التاریخ جای استصحاب نیست، استصحاب عدم، و در مجهول التاریخ هم جای استصحاب نیست به خاطر اینکه احراز اتصال نشده که چندی قبل خوندیم، اگر کسی منکر استصحاب شد در نایه معلوم التاریخ و در نایه مجهول التاریخ که لعل مرحوم سید از همین کسان باشد، دیگه مجالی برای استصحاب عدم صلات الی آخر الطهاره نیست. در حقیقت جواب آخریه، اشکال مجال ندارد، چون اصلا استصحاب عدم صلات تا زمان آخر طهارت جاری نمی شود. چرا؟ چون یا صلات معلوم تاریخ در این مثال ما، خب صلات که معلوم تاریخ شد استصحاب عدم معنا نداره دیگه. ساعت 12 وضو داشته، ساعت 1 نماز خونده، نمیدونه حدث قبلش بوده یا بعدش، عدم صلات رو در هیچ زمانی مثلا شک نداره. قبل از ساعت 1 یقین داره نبوده، ساعت 1 یقین داره بوده. اگر کسی در نایه معلوم التاریخ گفت استصحاب مجال ندارد، فلا مجال برای استصحاب عدم صلات در جایی که صلات معلوم التاریخ است. و ها کذا فرض دوم، صلات مجهول التاریخ است، حالا میخواد حدث معلوم التاریخ باشه یا اونم مجهول التاریخ باشه، سه فرضه کلاهما مجهول التاریخ، حدث مجهول التاریخ، نماز مجهول التاریخ. خب صلات مجهول التاریخ جای استصحاب عدم نداره، نمیتونی استصحاب کنی عدم نمازی را که تاریخش معلوم نیست، چون مردد این عدم نماز بین ساعت مثلا 12:30 و ساعت 1 مشکوک مردد است. چرا دیگه؟ وقت خود صلات مجهول بود عدمش مجهوله دیگه. همیشه در مجهول گذشت دیگه، در حادثه این مجهول تاریخ که میگفتن استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه مشکوک مردد بود بین متصل و منفصل، در حالتین متیقن مردد بود. اگر صلات مجهول تاریخ شد، استصحاب عدم صلات هم مجال نداره. استصحاب بکنیم عدم صلات را تا زمان اول حدث آخر طهارت، این مشکوک مردد است بین دو زمان که در یک زمان باشه اتصال هست، در یک زمان باشه اتصال نیست. اگر عدم صلات، عدم صلاتی را که جرمی کنید در تا زمان حدث اگر زمان حدث متأخر باشد، بله همین عدم صلات متصل شده به زمان حدث، ولی اگر نه حدث متقدم شده بود صلات آمده بود وسط، این عدم صلات به صلات نقض شده. استصحاب عدم صلات چه معلوم و تاریخ باشد چه مجهول و تاریخ باشد مجال ندارد، لذا اون استصحاب طهارت الى آخر صلات بلا معارض میماند. اختلاف بله تنقیح با سید یزدی، سید یزدی استصحاب عدم صلات را اصلا جاری نمیداند، قصور مقتضی است. و اما تنقیح چرا استصحاب عدم صلات را هم جاری میداند فی حد نفسه، منتها اینجا به یه بیانی آمد گفت استصحاب عدم صلات مجال نداره که بیانش گفتی، اونم فایده نداره، معلوم بودن و اثری نداره دیگه. نه استصحاب عدم صلات بازم مردد بین دو زمانه، مجهول همیشه مردد بین دو زمانه، در یک زمانش اتصال محرزه در یک زمانش اتصال نیست. خب بعد از این فعل یک کلمه دیگر رو اضافه کنیم دیگه، اگر کسی هم گفت استصحاب در مستطاب جاری نیست، باز اینجا راحته، میگه استصحاب عدم صلات الى آخر طهاره چون شغل ذمه میاره و میگه تو امتصال نکرده ای، از این باب جاری نیست، اینم خودش یه جوابیه. ما باید استصحاب عدم صلات را الى آخر زمان طهاره از کار بیندازیم. راه از کار انداختنش به یکی از این طرقیه که بعضشون روز عرض کردیم، دوتاشم امروز عرض کردیم. بعد از این فرع بعدی میرسد، مرحوم سید فرموده اگر کسی وضو گرفت بعد علم پیدا کرد که این وضوش یه نقصی داشته، حالا یا نقص در جزء واجب بوده یا در یک امر مستحب بوده، میدونه این وضوی را که گرفت یه نقصی داشت، یا این بود که مثلا دست راستش نشست، یا اگر شست یک بار بیشتر نشست، مستحب ترک کرد. شیئی را در واجب ترک کرده است مرددا بین جزء واجب و امر مستحب. مرحوم سید فرموده که حکم می شود به صحت وضویش. چرا؟ چون قاعده فراغ نسبت به اون جزء واجب جاری می شود. الان شک داره این وضو از حیث ترک قسله یمنا صحیح هست یا باطل، قاعده فراغ یه فمز کما این قاعده فراغ معارض نداره. چرا؟ چون معارضش میشه قاعده فراغ در اون جزء مستحب، در جزء مستحب قاعده فراغ مجال نداره. در قاعده فراغ گر عبارتش باشد بخونیم، بله ولا تعارض، ولا تعارض، میگه معارضه واقع نمی شود قاعده فراغ در وضو از حیث جزء واجب، ولا تعارض به جریانها فی الجزء الاستعبابی، رو مبنای خودش ما کلمه جزء رو نیاوردیم چون گیر داره بحثه که آیا جزء مستحبی معنا داره، جزء مستحبی در واجب ها مشهور میگن معنا داره، میگه این معارضه نمی کند لعنه لا اثر، لا اثر نداره که قاعده فراغ، شرط قاعده فراغ اینه که اثر داشته باشه، بتوند یه چیزی را بگوید تدارکش لازم نیست، اینجا اثری نداره که. خب قاعده فراق جاری بکنیم، شک داریم بار دوم ریختیم یا نریختیم، قاعده فراق جاری بکنیم، بگیم این وضوی ما از نایه قصده ثانیم فمزه، اثری نداره. اثرش صحته که بدون اونم صحیحه دیگه. اثری بر این قاعده فراق، گرچه قاعده فراق در مستحبات هم جاریه ولی اینجا اثر نداره، یه حرف صافه، کسی هم تعلیقه نزده غیر از مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرموده که بل به خاطر اینکه صحت معنا ندارد. سیدم همین رو میخواد بیان کنم، جز مستعبی اثر نداره، یعنی صحیح و فاسد نداره دیگه. جز مستعبی تا قاعده فراق بگه از حیث جز مستعبی صحیحه. مراد سیدم امینه جای تعلیقه نداره، این صاف مسئله. من اونم میگه لا اثر این موضوع نداره دیگه. نه جریان اگر داشته باشه که میگه موضوع قاعده فراق جایی که اثر داشته باشه دیگه، صحت بشه حکم بگیم صحیحه، تدارک ندارد. اینجا نسبت به جزء مستعب معنا نداره بگیم صحیحه تدارک ندارد، این خیلی مهم نیست. این فرع اولی صافه، نیاز به تعلیقم ندارد. بعد مرحوم سید اینو تنظیر میکنه به یک نظیری که او محل کلام و اون نکته داره. خوب دقت بفرمایید. نه یه وضوعی دیگه، یه وضوعی دیگریه، یک مستحب دیگریه، معنا نداره تدارک بکنه دیگه. خب مثل نوافل مبتدع میشه، یه وضوع دیگه دوباره مستحب با قصده ثانیه، بیا اون تمام شد رفت، اون صحت و فساد بردار نیست، اون اثر دار نیست که یه فمزه یه چیزی را برای ما ثابت کنه، چیزی رو برای ما ثابت نمید. نگفتیم که یادم نیست، حالا عرضم به خدمت شما، البته من نگفتم در مستحبات جاری کردم. مرحوم سید میگه اثر نداره، حرف ما رد مرحوم آقای کویه که آقای کوی عوضش کرده، گفته جای صحت نداره. خب سیدم مرادش همینه، میگه اثر نداره، اینجای صحت و فساد نداره. الان ما با عهده سید نگذاشتیم که در مستحبات جاری میدانه که. نه میخوام ببینیم حق میگه جای قاعده فراق در ناحیه اون جز مستحب نیست. چرا؟ چون اثر نداره، صحت و فساد بردار نیست از ناحیه جز مستحب. حرف متینی گفته. نه ممکنه مثلا اینم اثرم داشت از جهت باز مستحب بودن، فعلا یه چیزی رو گفته که رتبه متقدمه، اصلا موضوع نداره قاعده فراق اینجا، نوبت دیگه نمیرسه از مستحبات و غیر مستحبات. بعد تنظیر کرده به یک فرعی که اون نکته داره و اون فرع اینه، وضو گرفته لقرات القرآن، بعد یه وضو دیگه گرفته است لسلات و سلا، بعد علم پیدا کرد به بطلان احد الوضوئین. حالا به بطلان یعنی فی نفس بطلان داشتن یا علم پیدا کرد به بطلان از بابی که باطلش کرده، قبل از اینکه قرائت قرآن بخواند حضور باطل کرده، قبل از اینکه نماز بخواند اون حضور باطل کرده، هر دو را میگیره، گرچه بیشتر به ذهن میزند علم به بطلان احد الوضوئین فی نفسه، ولی فرق نمی کنه. توزع وضوعا و قرأ القرآن ثم فی وقت آخر توزع وضوعا و صلا ثم علم به بطلان احد الوضوئین. مرحوم سید فرموده اینجا نمازش محکوم به طهارت است. چرا؟ چون نماز قاعده فراق داره دیگه. اصلا تجدیدی صحبت نکردی. اصلا یه زمانش فرق میکنه اصلا. غیبی نداره که. نه او که بهتره که در تجدید آیت اخراش بهتره. اصلا فرض نکردیم ما تجدیدی. هنوز مونده بس. اجازه بدید. خب. فرموده که نمازش محکوم به طهارته مثل محل کلام مایه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم دو طرف داره. دو طرف داره، یکیش نماز، یکیش قرائت. نسبت به قرائت قاعده فراق معنا نداره. قرائت صحیح معنا نداره دیگه. قرائت خونده صحیح هم بوده تمام شده رفته. نسبت به قرائت قاعده فراق معنا نداره. نسبت به نماز قاعده فراق جاری میشد بلا معارض. این فرمایشی که مرحوم سید فرموده. در تنقیب فرموده که این که سید قاعده فراغ را آورده در نماز جاری کرده، در وضوء جاری نکرده، این حرف کار نادرستیه. این که سید قاعده فراغ را آورده در نماز، نماز قرائت، بعد گفته قرائت لا مجاله، در نماز بلا معارضه، از وضوء صحبت نکرده، یه حرف نادرستیه. چرا حرف نادرستیه؟ فرموده که چون در باب نماز، در باب در قرائت، خب که جای قاعده فراغ نیست، قرائت تدارک بردار نیست، صحت و فساد معنا نداره. راجع به نمازم که قاعده فراغ مجال نداره، اینم درست نیست. مجال داره، گفته قاعده فراغ جاری می شود در نماز، اینم درست نیست. به خاطر اینکه این شخصی که وارد نماز شده از کریت نداشته، بطلان مال وضوعه، از کریت مال وضوعه، در نماز از کریت نبوده که. اینم که جای قاعده فراغ نداره. این که سید قاعده فراغ برده به نماز و قرائت، این نادرسته. باید قاعده فراغ ببریم در وضوعه. بعد وارد این بحث شده که در وضوعه آیا جای قاعده فراغ هست یا نیست. این کلام اولی ایشان که قدر محکم صحبت فرموده و فرموده این کار ما سنع سید درست نیست، میره که خب بله حرف نادرستیه. سید خب در قرائت هم این حرف شما رو گفته دیگه، گفته قاعده فراغ جاری نیست چون اثر نداره. فرقی بین حرف شما و حرف سید نیست. در نمازم رو مبنای خودش قاعده فراغ رو جاری کرده. سید در قاعده فراغ از کریت را شرط نمیداند، رو مبنای خودش در نماز قاعده فراغ جاری کرده. کار نادرست ما نفهمیدیم. کجای حرف سید نادرسته؟ نه در نمازم بیان کرده چرا در نماز جای قاعده فراغ نیست. گفته چون از کریت نیست. بگیم اولا رو مبنای خودش سید خب از کریت شب نمیدانسته، قاعده فراغ را آمده جاری کرده در نماز، اشکالی بر سید نیست. ثانیاً ادعا کرده ایشون که در نماز از کریت محقق نیست. چرا در نمازم با تفصیل داد؟ کسی که توزع لقرات القرآن، بعد دوباره توزع السلام و سلام، ممکنه کسی بگه نه احتمال میده که، ببینید همینجور است یا نه، احتمال میده که وقتی میخواست وارد نماز بشود یه مقدار دقت کرد که آیا وضو هم باطل بوده باطل نبوده. مکلفین نسبت مستحباتون اهمیت نمیدن، قرائت قرآن کردن غفلتن او اهمیت نداده، درسته، احتمال نمیده که اونجا دقت کرده و اذکر بوده، اما راجع به نماز چرا احتمال است که وقتی خواست نماز بخونه هو حی نمای سلی اذکر، شاد دید که ای واجبه، یک فحصی کرد از حال خودش، آیا وضوئی که گرفتم درست بود درست نبود، وضوئی که گرفتم باطلش کردم نکردم، احتمال التفات میده در وقت نماز. این که ایشان آمده قاعده فراغ را، این که ایشان آمده نماز را از دایره قاعده فراغ کلن خارج کرده بر مبنای خودش، نه، باید تفصیل بده، بگه در نماز اگر احتمال التفات میدهد قاعده فراغ داره، احتمال التفات نمیده یقین داره که بابا هیچ تعملی نکرد، بطلان در وضوئه، بی بیان بطلان در وضوئه، نه در نماز، در نماز هیچ دقتی نکرده، احتمال عسکریت نمیدهد، جای قاعده فراغ نیست، باید اینجور صحبت کنه. این که مطلقا فرموده، ما دو تا اشکال داریم برای ایشون، اولا به سید اشکال میکنه چرا قاعده فراغ رو جاری کرده در نماز با اینکه عسکریت نیست، خب علل مبناش برامونه خودشه. ثانیا ایشون میگه اصلا عسکریت نیست در نماز، جای قاعده فراغ نیست، نه در اون با تفصیل داد احیانا قاعده فراغ جاری میشود احیانا جاری نمیشود. اینه که ایشان که دیده نماز را نمیشه درست کند رفته سراغ وضوئین، گفته باید ببینیم در وضوئین آیا جای قاعده فراغ هست یا نه. ایشان راه تصحیح نماز را قاعده فراغ در وضو میداند. از کریت احتمال بدهیم او وقت ملتفت بوده، همین کافیه. عرض کردم چون میگه که بطلان برمیگرده به وضوئین، چون بطلان برمیگرده به وضوئین پس در وقت نماز دیگه بطلان در اجزا نماز نیست که بگی از کرم، بطلان مال اجزا وضوئه. ایشون بطلان را برگردوندک، ما میگیم نه درسته بطلان مال وضوئه، چون وضو شرط نمازه، نماز مقید به وضوئه، یعنی به یک نوعی برمیگرده به نماز، احتمال میدیم. نکتهشم عرض کردم خیلی از انسان ها وقتی میخوان نماز مستحب بخونن قرائت قرآن بکنن خیلی دقت نمیکنن وضو شرط یا هست، حالا نباشم باطله، اما در واجباتشون به طور طبیعی تعملی میکنن، احتمال دقت احتمال التفات نسبت به نماز که این شرط داره یا نه وجود داره خیلی از جاها، لذا بر مبنای شدن جای قاعده فراغ داره. نه یه جاهای یقین داره الان بر میگرد، مثل مثال زد دیگه، بابا این بر نگردید به عقب، میگه که وضو گرفته با یک آبی، اون بعدها یک آبی بعدها فهمی شک کرد، یقین داره اون زمان یقین داشی آبه، بعد شک کرده که آیا این آبه یا بول بوده که من وضو گرفتم، شکش بعده، اونجا عسکریت معنا نداره در وقت نماز دیگه، یقین داشته این آبه. خب بعد در ادامه کلام فرموده که بله باید ملاحظه کنیم آیا قاعده فراغ در وضو جاری هست یا جاری نیست. دو قسم کرده مطلب را، تارتن فرموده علم اجمالی که پیدا شده بعد از حدث است، ای آقا محدث شد بعد علم اجمالی پیدا کرد یکی از وضوهاش باطل بوده، یه وقت نه هنوز احداث حدثی نکرده. اگر وضوی دوم صحیح باشه هنوز ادامه داره، احداث حدثی نکرده. قبل از ورود در بحثیشون یک کلمه را اینجا بیانش بکنیم. ایشون در اون ذیل عبارتش خواهید رسید که فرموده این بحث ما فرق نمی کنه که بین اون دو وضوها احداث حدث کرده باشد یا احداث حدث نکرده باشد، بین اون دو تا وضوی که علم و بطلان احده ما. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، فرض کلام سید جایی که بین اون دو تا وضوها احداث حدث کرده، اطلاق نداره. هر دو حرفا درسته، هم حرف مرحوم آقای حکیم درسته و هم حرف مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای حکیم که فرموده فرض سید جاییه که بین اون دو تا وضوها احداث حدث کردن، او بحث میکنه در همون جوری که سید فرموده. سید فرموده توزع وضو برای قرائت قرآن، وضوی اول مال قرائت قرآنه، ثم فی وقت آخر توزع برای نماز. بعد سید گفت با قاعده فراغ نماز رو درست میکنیم، قطعا باید احداث حدث وسط شده باشه. چرا؟ چون اگر احداث حدث نشده او نماز صحیحه بدون قاعده فراغ دیگه. اگر احداث حدث نشده، یا وضوی اول صحیحه پس نماز صحیحه، یا وضوی دوم صحیحه پس باز نماز صحیحه، نیاز به قاعده فراغ نداریم. مرحوم آقای حکیم فرض کرده فرع را همون جوری که سید آورده، توزع لقرات القرآن ثم توزع برای صلات، گفته باید که احداث حدث شده باشه. مرحوم آقای خویی عکس کرده، گفته توزع برای نماز ثم فی وقت آخر توزع برای قرائت قرآن. اینجا فرموده فرقی نمی کنه وسط اینا حدثی صادر شده باشه یا نشده باشه، که خواهیم گفت حرفیشون درسته، فرقی نمی کنه. قاعده فراغ در وضوی اول جاریست، قاعده فراغ یه وضوی اول صحیحه چون اثر داره، وضوی دوم اثر نداره، قاعده فراغ نداره. حرف درستیه. میخوام وسط احدث اولم یحدث. حرف ایشون در صورت اولا اینه، صورت اولا اینه که توزع للصلاة فصلا ثم توزع فی وقت آخر للقراءه ثم احدث، حدث صادر شده، ثم علم اجمالا، بعد علم اجمالی پیدا کرد، یا وضوع اولش باطل بوده پس نماز باطل، یا وضوع دومش. ایشون فرموده قاعده فراغ در وضوع اول جاری می شود پس نمازش صحیح است، قاعده فراغ در دومی جاری نیست چون اثر نداره، قرائت قرآن کرده دیگه، حالا وضوع داشته نداشته اثری نداره. لا فرق بین این که احداث حدثی شده یا نشده، حرف متینه و این که فرمده لا فرقم متینه. تو ذهن ما اینه که ایک میگه لا فرقم آقا حکیم ردش بکنه، لا فرق بین این که حدث بین الوضوعین بیاد یا نیاد. تو ذهن ما از ایک میگه لا فرقم رد مرحوم آقای حکیمه. اگر نظر مبارکشی باشه، یقین نداریم، اگر نظر مبارکشی باشه این درست نیست. آقای حکیم در یه فرض دیگری فرموده، اونجایی که اول للقراعت است ثم علیه السلام اونجا گفته باید حدث بین الوضوئین باشد. اونی که شما میگید اول نماز بعد قرائت، به هم ربطی ندارن. حرفیشون فرمایشیشون تمام است، ولیکن زیلش که تعریض به مرحوم آقای حکیمه ناتمام است. این صورت اولا. حالا ببینیم همز نرسیدیم بود نفهمیدم چطور. یک بار دیگه فرمایید. خدا سید، خود سید با قاضی فراق نماز درست کرده. بله فرض حدث کرده. بله دیگه آقای خوی با آقای حکیم ناظره. آقای حکیم گفته باید حدثی نباشه، ایشون میگه لا فرق بین این که حدثی باشه بین حضورین یا نباشه. نه سبب سریعزی کار نداریم. معروم آقای حکیم فرم تو در توضیح کلام سید یزدی فرموده فرض کلام جایی که بین الوضوئین حدث سرزده باشه، وگرنه خب نماز صحیح نیاز به قاضی فراغ نداره. درست میگه دیگه. آقای خویی فرموده که در صورت اولا، در صورت اولا فرموده قاضی فراغ در وضوء اول صحیح هست، نماز صحیح هست، در وضوء دوم قاضی فراغ ندارد. بلا یو فرق بین این که حدثی صادر شده باشه یا نشده باشه. میگیم اینم درسته، منتها در فرض خودش اگر تعریض با آقای حکیم نادرسته. باطل باشه برای قرائت قرآن. قرائت قرآن محقق شده بعد از قرائت قرآن. خب باطل شده. خب شده دومی رو الان باطل کرده. اصلا مثلا دومی رو الان باطل کردن. قبل از نماز وضوئی که نماز خونده باش قبل از نمازی باطل بوده، وضوئی که با او قرائت کرده قبل از قرائت باطل بوده، بعدش باطل شده دیگه معلومه. نه هنوز اونم معلوم نیست. یکم اجازه بدید در جنبندی خواهیم گفت. این صورت اولای تنقیل. صورت ثانیه اینه که نه، وضوی دوم را که گرفتن هنوز او از بین نرفتن، بر فرض صحتش باقیه. این آقا احداث حدث نکرده. احداث حدث نکرده یقین پیدا کرد یا وضوی که با او نماز خونده باطل است، یا وضوی که برای قرائت قرآن گرفته و قرائت قرآن کرده یا نکرده اثری نداره یا او باطله. فرموده اینجا قاعده فراغ در وضوء اول جاری نمی شود. باید، بله فرموده باید نمازش را اعاده کند. چرا جاری نمی شود؟ فرموده همونطور که مقتضای قاعده فراغ در وضوء اول این است که نماز صحیح است، کذالک مقتضای قاعده فراغ در وضوء دوم میگه الان تو طهارت داری، نمیخواد برای تحصیل طهارت وضوء بگیری، ولی مستحبی. قاعده فراغ در مستحبات هم جاریه. قاعده فراغ در وضوء اول تعارض میکنه با قاعده فراغ در وضوء دوم. قاعده فراغ اثرش در وضوء اول صحت نماز، در وضوء دوم وجود طهارت، بقای وضوء. نمیشه هم اون نماز صحیح باشد و هم الان طهارت باقی باشه، نمیشه. بله قاعده طهارت ها با هم تعارض میکنن. در خود نمازم که قاعده فراغ تعارض می کنن، در خود نمازم که قاعده فراغ جاری نیست بر مبنای ایشان. پس نماز اگر خونده هنوز وقتش خارج نشده، هنوز وقتش خارج نشده باید بیاره. اگر وقت خارج شده بود بعد علم پیدا کرده بود اون یه داستان دیگه داره. نه اونجا شک در فوته، براعت میگه واجب نیست قضا. لذا تو عبارت اگر دقت کرده باشید میگه ولم یخرج وقتها، وقت نماز نباید خارج شده باشه. نما وضو، دو وضوی که گرفتی با یکی نماز خوندی، با اولی نماز خوندی و با دومی قرائت قرآن هنوز حدثی سر نزده است بعد از دومی، علم اجمالی پیدا کردی، یا وضوی اول باطل یا وضوی دوم، فرموده که اینجا بله جاری نمی شود و مقتضای علم اجمالی احتیاطه، باید احتیاط بکنی. نماز رو باید از سر نو بخوانی. وضو چجور؟ وضو رو باید اعاده بکنم یا نه؟ اینجا با تفصیل دار. وضو را باید اعاده بکنم یا نه با تفصیل دار. اینو نیاورده ایشان، باید همین جور بگم. اگر احداث حدث نکرده بین الوضوئین، همونطور که بعد از وضوء ثانی احداث حدث نکرده، بین الوضوئین هم احداث حدث نکرده، پس قطعا وضوء باقیه دیگه. یا وضوء اول صحیح بوده باقی، یا وضوء دوم صحیح بوده اونم که باقی. و اگر احداث حدث کرده نه، باید از سر وضوء هم بگیره. این شخص که احداث حدث کرده باید یک وضوء دیگه بگیره. چرا؟ چون این وضوعی را که گرفته مشکوک و صحت و فساده. قاعده فراغ هم که جاری نشد، الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ. برای اونایی که مشروط به طهارت، برای چیزی که مشروط به طهارت است بایستی وضوع بگیره. خب برای اونایی که مشروط به طهارت نیست چی؟ میخوام مست کتاب بکنم، با این وضوعی مشکوک و صحه نمیتونه وارد نماز بشه، این معلومه. میتونم مس قرآن بکنم یا نه؟ تکرارش میکنم، توزع للصلاة فصلا، توزع للقراءة فقرا. بین اینا هم یک حدثی صادر شده، ولی بعد از دومی حدث صادر نشده، حدث بین بوده. میخوای الان دوباره نماز بخوانم، میگیم نمیتونه نماز بخوانم، احراز نکرده طهارت را، شاید باطل وضوء دوم باشه. خب وقتی باطله طهارت نداره، میتونم مس قرآن بکند یا نه؟ میگیم همان طوری که جایز نیست ورودش در نماز، نمیتونه نماز بخواند، نمیتواند مس کتاب بکنه. چرا؟ چون وقتی قاعده فراغ ساقط شد نوبت به استصحاب میرسد. استصحاب میگه یا آقا محدثه، کدام حدث؟ اون حدث بین، حدثی بین الوضوئین محقق شده، اونجا یقینا محدث بود، شک داریم این وضوء دوم صحیح بود یا نه تا اون حدث مرتفع شده باشه، یا نه صحیح نبود اون حدث باقیه. لا تنقض الیقین به شک، میگه اون حدث بینهما باقیه. همانطور که لا یجوز و اکتفا به عمل مشروط به طهارت به این وضوع، لا یجوز و مست الکتاب، این اساس حرفایی بود که اینجا گفته شد. باز یکی دو کلمه باقی مونده، هنوز ملاحظه بفرمایید، فردا روز دوشنبه انشاءالله اون یکی دو کلمه